ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه سه‌شنبه اول تیر ماه 1400. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما بمانید، ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید اگر آمریکا به تعهداتش برگردد، مذاکره کنندگان شرایط را برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعدی نخواهند شد. علی ربیعی در نشست خبری امروز خود گفت که مذاکرات احیای برجام ارتباطی به سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد و طرفین تقریبا درباره اختلافات خود به یک تفاهم کلی رسیدند.
در حال حاضر تقریبا درباره همه اختلافات مهم طرفین تفاهم کلی صورت دادند. اسناد مربوطه آماده شده، اکنون به یک متن روشن و فاقد ابهام در کارگروه ها رسیدند. آنچه باقی مونده بیش از اون که به مذاکره نیاز داشته باشه نیازمند تصمیم سیاسی طرف آمریکایی و دیگر کشورهای طرف ایران هست.
ابراهیم رئیسی نیز که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است، روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود گفت تیم او گزارش‌های مربوط به مذاکرات را از مذاکره کنندگان دریافت می‌کند و در حال تصمیم گیری است. او همچنین مخالفت صریح خود را با دستیابی به توافقی جامع‌تر که موشک‌های بالستیک ایران را هم شامل شود اعلام کرد و در ادامه گفت در صورت احیای برجام باز هم حاضر نیست با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. سازمان عفو بین الملل در مورد اجرای حکم اعدام حسین شهبازی در روز دوشنبه آینده هفتم تیر ماه به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و خواستار بررسی دوباره پرونده او در دادگاه شد. بنابر اطلاعیه عفو بین الملل که امروز منتشر شده، حسین شهبازی که اکنون 20 سال دارد در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده است. عفو بین الملل از مقام‌های ایران خواسته است بر اساس موازین بین المللی ناظر بر جرایم کودکان این حکم را لغو کنند. این سازمان می‌گوید حسین شهبازی پس از بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و اعتراف او به قتل ناشی از فشار شکنجه بوده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چند منطقه ایران روز سه‌شنبه با درخواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانی و پروژه‌ای در مناطق جنوبی ایران مانند گچساران، شرکت جهان پارس در صنایع نیروگاهی، پالایشگاه نفت تهران، فاز 2 پالایشگاه آبادان، فاز 13 کنگان و نیروهای پالایشگاه آدیش جنوبی و شرکت راژان روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی با تحویل دادن ابزار کار محل کار خود را ترک کردند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ میگوید بزرگترین مزرعه رمز ارز کشور با بیش از 7000 دستگاه استخراج ارز دیجیتال که تأثیر زیادی بر کمبود برق پایتخت داشت کشف شده است. حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ محل این مزرعه استخراج رمز ارز را در یک کارخانه متروکه در غرب تهران اعلام کرد که به تنهایی حدود 4% از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ میگوید علاوه بر این در 48 ساعت گذشته 3000 دستگاه استخراج دیگر در نقاط دیگری کشف شده است. مقام‌های وزارت نیرو در ایران بارها فعالیت مراکز استخراج رمز ارز را یکی از دلایل خاموشی‌های گسترده و مصرف بالای برق عنوان کردند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. خبرهای بیشتر در صورت اینکه دسترسی دارید به اینترنت در اختیار شماست در رادیو فردا.com، از جمله اینکه نرخ تورم در ایران به بالاترین حد در 26 سال گذشته رسیده. میتونید درباره این خبر بیشتر در radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به رویکرد دولت آینده جمهوری اسلامی و شخص ابراهیم رئیسی به موضوع سیاست خارجی. ابراهیم رئیسی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده است. می‌پرسیم این تحریم به چه معناست و آیا ریاست جمهوری به معنای مسئولیت قضایی او در عرصه بین‌المللی است؟ نگاهی هم خواهیم داشت به پیامدهای ششمین انتخابات شهر و روستا در ایران که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. اگر همراه ما باشید تا 19:35 دقیقه شامگاه سه‌شنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه هم باشید. صحبت از سیاست خارجی شد. روز گذشته، روز دوشنبه، ابراهیم رئیسی پس از اینکه پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد، در یک نشست خبری شرکت کرد، به پرسش‌های برخی از خبرنگاران پاسخ داد، برخی موضوعات رو در مورد برجام و مسائل فراتر از برجام مطرح کرد و در این باره می‌خوایم بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری. شاهین، این گفته‌های آقای رئیسی پیرامون این که او هر گونه مذاکره بر سر مسائل فراتر از برجام با غرب رو رد کرده، واکنش‌هایی رو داشته، از جمله در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره صحبت کرده، چی میگن در واشنگتن؟
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی با خبرنگاران گفتش که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده بود که بعد از بازگشت طرفین به پیروی متقابل از برجام، تلاش خواهد کرد تا سایر موارد نگرانی از جمله توسعه و تکثیر موشک‌های بالیستیک ایران و پشتیبانیش از گروه‌های تروریستی و نیابتی در سراسر منطقه را با دیپلماسی پیگیری کنه. در این حال آقای پرایس گفتش که ایالات متحده در حال مشورت نزدیک با متحدان و شرکاش در منطقه است و در مورد راه‌های رسیدگی به این مسئله می‌خواد به هر حال با اونها رایزنی بکنه و برای آمریکا بسیار مهمه که شرکاش در منطقه بخشی از این روند باشن. ضمناً سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای هم به مهندسی شده بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران کرد که منجر به واکنش علی ربیعی سخنگوی دولت ایران شد. آقای ربیعی این اظهار نظر رو مصداق دخالت در امور داخلی ایران و مغایر قوانین بین المللی دانست و اون رو محکوم کرد.
در کنار این صحبت‌ها، واکنش‌های هم ما از کاخ سفید شنیدیم درباره صحبت‌های آقای رئیسی، که البته صحبت‌ها که نه، او در پاسخ به یک سوال درباره اینکه آیا حاضر به گفتگو با همتای آمریکایی خودش هست گفته بود خیر، که سخنگوی کاخ سفید هم واکنشی نشون داد و گفت رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ای برای دیدار با رهبران جمهوری اسلامی نداره. اما واکنش‌های دیگر چطور در نقاط دیگر جهان؟ چه صحبتی مطرح شد در واکنش به مجموع صحبت های آقای رئیسی؟
خب در واکنش سخنان دیگه آقای رئیسی توسط دیگران، فرانسه ضمن تأکید بر نگرانی های خودش در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفتش که پیروزی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری رو به طور ویژه مورد توجه قرار داده. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه کوتاهی که فاقد تبریک به آقای رئیسی بابت پیروزیش در انتخابات است، اعلام کرد که این کشور همچنان آمادگی کامل اجرای توافق هسته‌ای با ایران رو داره. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم با بیان اینکه موضوع برجام برای اروپا بسیار مهم هست، در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که انتخابات ایران و رئیس جمهوری جدید اون تأثیر منفی روی مذاکرات هسته‌ای برای بازگشت ایران به برجام نداشته باشه. اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، هم اعلام کرد دولت این کشور از نقش رئیسی در اعدام‌ها اطلاع داره و در پاسخ به پرسشی مربوط به تبریک صدراعظم آلمان به انتخاب آقای رئیسی پاسخ نداد و گفت در این ارتباط چیزی برای گفتن نداره. اما غیر از واکنش مستقیم به نقشه به نشست خبری آقای رئیسی، واکنش‌ها به انتخابش به عنوان رئیس جمهور هم هنوز ادامه داره. به عنوان مثال انجمن خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه‌ای ابراهیم رئیسی را از عاملین و آمرین سرنگونی پرواز 752 معرفی کردن و خواستار تلاش برای باقی ماندن وی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی شدند. خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران و کاندیدای جایزه صلح نوبل هم با توصیف ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق بشر طی 42 سال گذشته تأکید کرد که به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح، ریاست جمهوری فردی که در یک انتخابات مهندسی شده برنده اعلام شده را نمی‌بر نمی‌داره.
سپاسگزارم. همکارم شاهین بشیری بود درباره موقعیت ابراهیم رئیسی در عرصه بین المللی. در دقایق پیش رو بیشتر صحبت خواهیم کرد با یک متخصص حقوق بین الملل، اما پیش از اون میخواییم ببینیم که اصلا روی کرده ابراهیم رئیسی و دولت آینده او به موضوع سیاست خارجی چگونه خواهد بود. بشنویم ارزیابی حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل رو در آلمان.
مالتش این که حرفایی که دیروز آقای رئیسی زد از دو جنبه خوب قابل اعتنا بود. یکی این که در عرصه سیاست به طور عام گنجینه واژگانش و این که چه سیاستی میخواد در پیش بگیره دوچار مشکل بود و محدودیت مواجه بود در اظهار نظر، در این که نخواد به اصطلاح حرفی بزنه که یک دفعه اون عدم آشنایی یا کمی آشناییش با عرصه سیاست به طور عام رو نشون بده، و این به خصوص در مورد سیاست خارجی خیلی بیشتر خودش رو نشون داد. همین که سوال دو سوال رو با سوال‌های متقابل خاص پاسخ بده، و حتی همین که اصولا هیچ انعطاف و ظرافتی در این پاسخ به این سوالی که شما مطرح کردید راجع به دیدار با آقای بایدن، که فرض کنید اصولگراهای دیگه هم حتی میگن که خب میشد اینجوری عنوان کرد که من فعلا قصدی نداریم، ولی اگر آمریکایی‌ها مثلا حسنیت نشون بدن چیزی بعید نیست در عرصه سیاست، تا این حدش به قولن عدم آشنایی با عرصه بین‌المللی رو به نمایش گذاشت. ولی اون چیزی که معلومه این دولت میخواد با سیاست خارجی بکنه و چه سیاستی رو در پیش بگیره، واقعیتش اینه که یک تناقضه. یعنی از طرفی خب اینا همیشه معتقد بودن که باید میدان یا اون چیزی که استفاده از سخت افزاری از قدرت در منطقه در عرصه بین المللی و با زبان قدرت صحبت کردن با جهان، ارتکاب نیروهای نیابتی مثلا برنامه موشکی، اینها ما باید متکی باشیم و دیپلماسی باید تابع این باشه. امروز که هم دیپلماسی هم میدان افتاده دستشون، باید بشینن خب ببینن آیا بحران های جهان رو باید با چه اهرام چه مثلا ابزارهایی میشه هم
کرد. اما این رو هم نشنیدیم در این کنفرانس خبری. یعنی به هر حال حالا اگر آقای رئیسی خودش شخصا آمادگی برخورد با یا تحلیل مسائلی در این حوزه رو نداشته باشه، افرادی هستن. شما مطلبی رو برای وبسایت رادیو فردا نوشتید درباره دولت رئیسی و فرجام کشمکش میدان و دیپلماسی، در اون به افرادی اشاره کردید از جمله مثلا علی باقری کنی یا حسین امیر عبداللهیان، کسانی که به هر حال در حوزه سیاست خارجی فعال هستند و کار میکنند، حالا با رویکرد به گفته خودشون اصولگرایانه یا انقلابی خودشون. اما این افراد آقای رئیسی رو آماده نکرده بودن برای رویارویی با این سوال‌ها، یا اینکه کلن این سوال‌ها هنوز براشون جوابی نداره؟
نه، بلکه نیت همونطور که گفته شد با توجه به اینکه الان اومده و دستگاه بوروکراسی و تکنوکراسی در دولت در اختیار گرفته و باید خودشون دیگه مجموعه حاکمیت هسته سخت قدرت پاسخگوی بحران‌های عدید باشه، به سادگی نمیتونن مثلا اون شعارای تندروانه‌ای که آقای جلیدی و امثال هم در مناظره ها و این برای اون بعد مطرح میکنن و همینجوری به صورت روی مصابه ها و مباحثشون مطرح بکنن. توی این رابطه است که ما میبینیم جواب های دنبوریده ی آقای رئیسی در یک کنفرانس مطبوعاتی یه مقدار جا رو باز میذاره، که حتی در این که کادر دیپلماتیکش رو چجوری ببنده که کسانی رو بر رأس شورای عالی امنیت ملی بشونه در وزارت خارجه، اینها همچنان یک سوال ابهامی باقی میمونه. اون هم با توجه به اینه که خب نسبت به مذاکرات برجام نگاه منفی کامل در پیش نگرفت، هرچند که خب سعی کرد مثلا بگه اصولا برجام و سیاست خارجی آنچنان اهمیتی نداره، ما باید به نیروی داخلیمون و امکانات داخلیمون برگردیم. این تصور رو یا این توهم رو باز دامن زد که میشه بدون حل مسائل بین المللی در سطح کلانش با منطقه به گفتگو نشست و باشون به تفاهم رسید. این توهم و تصور ها وجود داره، ولی موقعی که قدرت رو در دست بگیره و پاشون اینا روی زمین واقعیات بیاد، اون هم با توجه به حجم بحران های عظیمی که ایران نسبت به سال 1384 که آقای احمدی نژاد اومد سر کار باش درگیره، حداقل میشه این تصور رو داشت که از همون ماه های اول درگیری و تشنجی در سطح همین نیروهایی که الان قدرت در دست میگیرن شروع میشه در مورد اینکه سمتگیری به کلون طرف باشه.
آقای حسینی فرد، با توجه به تغییر تحولاتی که حال ما در سطح دولت در ایران شاهد خواهیم بود، امروز بیش از هر زمان دیگری مقامات غربی مورد سوال قرار میگیرن درباره گفتگوهاشون با ایران، ادامه گفتگو برای احیای برجام در آمریکا. حال هر روز داریم از مقامات آمریکایی میشنویم که به هر حال تصمیم گیرنده در این زمینه رئیس جمهور نیست و رهبر جمهوری اسلامی است، حتی مدیر کل آژانس هم در این زمینه صحبت میکنه. این کشورها و نهادها رو در چه جایی قرار میده ریاست جمهوری شخصی مثل آقای رئیسی؟ آیا واقعا این گونه است که چون رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی است، آن کسی که بر مسند ریاست جمهوری میشینه خیلی مهم نیست؟
واقعیش اینه که هم در سطح بین‌المللی و حتی در سطح منطقه ما بازتاب این انتخابات و از جمله مصاحبه دیروز آقای رئیسی رو ببینیم، یک حالتی از مثلا نگرانی و خوشبینی توامان وجود داره، به این معنا که خب قدرت که یک دست میشه دیگه ما میدونیم با کی طرفیم و این دوگانگی قدرت، این همه رفت آمد و این همه وقت گذرانی و به اصطلاح نداشتن ندونستن این که بالاخره سیاست ایران به کدوم طرف میخواد بره رو منتفی میکنه و ما با یک مجموعه یک دست روبرو خواهیم بود که ببینیم میخوان چه بکنن. در این حال خب این مجموعه یک دست آیا الان یک سیاست تندروانه ای رو در پیش خواهد گرفت، عمدتا متکی شد خواهد شد به اون شعارهای تندروانه هستی سخت قدرت، یا نه حالا که قدرت رو در دست گرفتن تمام و کمال خودشون با یک اعتماد به نفس بیشتری میان و بخوان مسائل رو گیرن که با یک لحن و مقدار تندروانه ولی در عمل در عرصه عمل به نوعی تعادل بخوان پیش ببرن. اینه که همه یک حالتی از صبر و انتظار رو در پیش گرفتن ببینن واقعا این یک دست شدن قدرت به کدام خواهد سو خواهد رفت، ملزومات حکمرانی در ایران این نیروی اصلاح قدرت رسیده رو به کدام سو هدایت خواهد کرد.
ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین الملل در آلمان رو میشنیدید. 19 و 17 دقیقه است، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما یکی از موضوعاتی که از زمان اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح، موقعیت او خارج از مرزهای ایرانه. یک رئیس جمهور که نامش در فهرست افراد تحریم شده ایالات متحده است. در این روزها برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن بود که تهران در جریان مذاکرات برای احیای برجام در وین خواستار از جمله خواستار خارج کردن نام ابراهیم رئیسی از این فهرسته. از طرف دیگه آقای رئیسی یکی از متهمان اصلی و از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ در زمینه اعدام‌های سال 67. در همین ابتدای کار پیش از در دست گرفتن هدایت دولت هم مقالات متعددی به این پیشینه او پرداخته و گروه‌هایی هم فراتر از مرزهای ایران خواستار رسیدگی به این پرونده او در زمینه نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی هستند. می‌خوایم بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد که از طریق تلفن همراه این مجله هستند به ما پیوستند. آقای محمودی سپاسگزارم. یک سوال اصلی و بنیادین وجود داره و اونم اینه که آیا بر عهده داشتن مقام ریاست جمهوری به یک شخص مسئولیت قضایی میده و آیا رهبر ایران در عرصه بین المللی برای تعریف حقوقی اون ابراهیم رئیسی یا علی خامنه ای؟
رئیس جمهوری کشور نخست وزیر و وزیر خارجه. به طور معمول این سه نفر یا رهبران کشور در مورد ایران، حتی رهبر ایران، چون معادلی در کشورهای دیگه نداره، این افراد از نظر حقوق بین الملل مسئولیت قضایی دارند، مسئولیت سیاسی در واقع دارند. و مفهوم علتش هم اینه، علتش این است که این چهار شخص یا به طور معمول سه شخص که در رأس کشور هستند، اینها در واقع نماینده تمام کشور در برابر جامعه بین المللی هستند. و چون در اصل اساسی حقوق بین الملل اصل حاکمیت ملی و بنابراین تساوی همه کشورها صرف نظر از میزان ثروت، میزان قدرت نظامی سیاسیشون، از نظر حقوق همه کشورها یا هر واحدی که به عنوان یک کشور شناخته میشه در دنیا و عضو سازمان ملل هست، اینها مساوی هستن، حقوق مساوی دارن. و به همین دلیل چون قوانین هیچ کشوری مهمتر از قوانین کشور دیگه محسوب نمیشه بر اساس اصل تساوی، به همین دلیل نمیشه رئیس جمهور یا وزیر خارجه یا نخست وزیر یک کشور رو در مقابل دستگاه قضایی یک کشور دیگه قرار داد و اونجا محاکمش کرد. این اصل یه اصل پذیرفته شده است و مربوط به اصلاً که قوانین نوشته شده هم نیست، یه اصل عرفی حقوق بین الملل و به سابقه تاریخی زیاد هست.
دقیقا آقای محمودی، به دلیل عرفی بودنش آیا استثناءاتی وجود داره در این زمینه یا میتونه وجود داشته باشه؟
نه، تا جایی که مربوط به اصلاً که امکان محاکمه قضایی رئیس یک کشور یا وزیر خارجه یا نخست وزیرش میشه، استثناءاتی وجود داشته. یعنی بعضی کشورها سعی کردن ولی در واقع بلا فاصله جامعه بین المللی عکس‌العمل‌شون داده. مثال خیلی خوبش مربوط به سال 2001 هستش که کشور بلژیک بین 1993 تا سال 2003، یعنی 10 سال، قوانین داخلیش رو به نحوی تغییر داد که هر کسی رو صرف نظر از موقعیتش در هر جای دنیای مرتکب جرائم بزرگ بین المللی مثل جنایات علیه بشریت میشد در دادگاه بلژیک تحت تعقیب قرار داد. و بر اساس این اصل یک وزیر خارجه کنگو رو ازش شکایت کردن در بلژیک و وقتی دادگاه بلژیک حکم به قرار در واقع دستگیری بین المللیش رو صادر کرد، کنگو به دیوان بین المللی لاهه شکایت کرد و دیوان بین المللی لاهه در سال 2001 در یک رأی بسیار معروف، قضیه یرودیا، با استحکام این اصل رو باز تکرار کرد که بلژیک اشتباه کرده و اصلا نمیشه این کار کرد. و بنابراین این اصلیست که قابل بحث نیست به نظر من.
و در مورد آقای رئیسی ما دو موضوع رو هم در حال حاضر پیش رو داریم، یکی بحث تحریمی است که ایالات متحده اعمال کرده و دیگری پیگیری است که در زمینه موضوع اعدام‌های 67 مطرح هست. در نتیجه با این وضعیتی که شما توصیف کردید، در زمینه 67 به دادگاه کشیده شدن آقای رئیسی ممکن نیست، اما ممکنه که محدودیت هایی برای او در زمین به دلیل اتهام های نقض حقوق بشر مطرح بشه و این شاید مانع از بخشی از مراودات بین المللی او باشه با سایر مثلا رهبران جهان؟
در پاسخ شما، اول من اینو عرض کنم که تحریم های امریکا علیه آقای رئیسی، رهبر ایران، وزیر خارجه ایران و غیره که دو سال پیش اعمال شد، این تحریم ها تحریم های مالی است. یعنی این افراد اموال و پول در امریکا که نمیتونن داشته باشن، در هیچ بانکی که به نحوی تحت کنترل امریکا باشه در هر جای دنیا نمیتونن داشته باشن و امریکا میتونه اون بانک ها و مؤسسات مالی رو تنبیه بکنه. این تحریم ها ربطی به مجازات و کیفر نداره در واقع جرائمی که این افراد احتمالا مرتکب شدن. و بعد پاسخ سوال مهمتر شما در مورد مسئله مربوط به 1367، کشتارهایی که در 1367 اتفاق افتاد و خود آقای رئیسی هم در واقع همین دیروز تایید کرد که ایشون قاضی این دادگاه ها بوده و بنابراین تردیدی در اینکه این مسئله اتفاق افتاده نیست از نظر حقوقی، احتمال اینکه این قضایا رو در دادگاه کشورهای دیگه مطرح بکنیم به کلی منتفی است. همونطور که عرض کردم تنها راهش در واقع در وقتی مربوط میشه به رؤسای کشورها، وزرای خارجه و غیره، این است که قضیه رو به دیوان بین الملل یک کیفری داهه محول کرد. ولی مشکل در مورد ایران و به خصوص این نظر 1367 هم اینه که دیوان بین المللی کیفری لاهه فقط از میتونه به مسائلی رسیدگی بکنه که از در واقع ماه تیر 1381 جولای 2002 به بعد اتفاق افتاده. قبل از اون رو صلاحیت رسیدگی نداره، چون این دادگاه اون سال در واقع
تشکیل شد.
به همین دلیل اونجا عملی نیست. منتها مسئله که هست با ذکر شده این است که نه به خاطر قضای 1367، شاید به خاطر مسائلی که بعد اتفاق افتاده در ایران، مثلا همین مسائل تظاهراتی که در دو سه سال اخیر بوده، به این خاطر اگر استدلالات قوی باشه مثل مورد 1367 که دلائل محکم و محکم پرستنده، در اون مورد ممکن است که بشه قضیه رو به دیوان بین‌المللی کیفری مطرح کرد. ولی باز از فرصت برنامه خارجه که بگم چرا چه مشکلات در واقع آینه دادرسی وجود داره که ممکنه به این سادگی نشه مسئله رو جلو برد، ولی احتمال فرضیش هست در واقع. بود
یک سوالی هم که چون در طول این چند روزی که از انتخابات گذشته مسائل بسیار متعددی مطرح شده، سوالهای حقوقی همونطور که شما هم گفتید شاید از فرصت این برنامه نرسه، ولی یک سوال دیگر، سوال آخری که میخواستم بپرسم در زمینه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی است، به دلیل اینکه کشورهای اروپایی بسیار مورد خواسته مثلا مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است که از میزبانی رهبران جمهوری اسلامی خودداری بکنند، اجازه سفر به اونها رو ندند. اینکه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به صورت مستقل، رابطه اینها چگونه خواهد بود در همین زمینه که صحبت کردیم؟
پیشبینیش مشکله، ولی از نظر عملی با وجودی که این مسئله به حقوق بین‌الملل در واقع ارتباط مستقیم نداره، ولی البته که این سابقه میتونه یک بار سنگینی باشه برای اینکه آقای رئیسی بتونه کارشو به عنوان رئیس جمهور ایران انجام بده. به هر صورت حتی اگر این کشورها بپذیرند که با آقای رئیسی ملاقات کنن، مذاکره بکنن، وقتی دو طرف پشت روبروی هم میشینن و میخوان مذاکره بکنن، طبیعی است که طرف مقابل یک زمینه قبلی داره از آقای رئیسی و این مؤثر خواهد بود در محتوای صحبت کردنشون. میتونن از نظر سیاسی البته هیچ وقت ایشون دعوت نکنن، هیچ وقت باشون مذاکره نکنن، مثلا با معاونشون صحبت بکنن، این کار رو میشه کرد، ولی از نظر حقوقی همطور که عرض کردم امکان پیگیری قضایایی که تا حالا مطرح شد خیلی خیلی محدود یا در واقع بدون امکانه.
سپاسگزارم. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد، که همراه این مجله شامگاهی شدید. سوالات متعددی است، حتما سعی می‌کنیم که در روزهای آینده هم به این سوالات بپردازیم. شما شنونده رادیو فردا هم اگر در این زمینه سوالی دارید و نظری دارید، حتما اون رو با ما در میون بگذارید. سعی می‌کنیم که در برنامه‌هامون از نظرات شما استفاده کنیم. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو و باز میگردیم و این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
رئیسی رو به زور میذارن رئیس جمهور بدون اینکه هیچ کس بخواد پاسخگو باشه که اصلا این انتصابات، این مسخره ترین انتخاباتی بود که تا حالا به عمرمون دیده بود. یه آدم قاتله که دستش به خون جوانان مردم آغشته است و حالا اینو بیاد بگن که رئیس جمهور ایران شده که این مسئولیتی هم بگیره. اصلا مشروعیتشون رو توی دنیا کی قبول داره که بخوان از قوانین بین‌المللی استفاده بکنن و این آقا که شده رئیس جمهور مسئولیت سیاسی داشته باشه؟ به نظر من اصلا همون کار درستی که الان توی این دو سه روز بعد از انتخابات من دارم میبینم به درستی فرانسه، آلمان به نوعی دارن اعلام میکنن که ما اطلاع داریم از شرایطی که این آقا آقای رئیسی داشتن به نظر من باید خیلی محکم بیستن و قبول نکنن اصلا این آقا را به عنوان رئیس جمهور ایران توی مجامع بین المللی نباید قبولش.
اگر رئیسی یا همان آیت الله قتل عام با 17 میلیون آرای تقلبی پیروز شد، آرای باطله باید نخست وزیر شود و شرم بزرگ برای دوکاندید مانده در گل.
با انتخاب رئیسی حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی تکمیل شد. در کشورهای اروپایی وقتی خبر رئیس جمهور شدن این فرد را اعلام می کنند، پشت سر آن هم به جنایت ایشان در سال 1988 نیز اشاره می کنند.
ات فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. اما سری هم بزنیم به ششمین انتخابات شورای شهر و روستا که اون هم روز جمعه برگزار شد. گزارش ها حاکی از پیروزی طیف موسوم به اصولگراست و در این حال نتایجی که اعتراضاتی رو برانگیخته. همراه هستیم با کیانوش فرید تا از تازه ترین ها در این زمینه بشنویم.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که بیش از همه در ششمین انتخابات شورای شهر و روستا در روز 28 خرداد چشمگیره، در واقع و پررنگ صدای مردمیه که خاموشن، رأی هایی که داده نشده، صندوق هایی که پر شده از رأی باطله و در بخشی از مناطق همونطور که در اخبار شنیدیم بارها خودمون تکرار کردیم صدای معترضانی هست در مناطقی مثل یاسوج و یا حتی خوزستان و کارون که در یاسوج حتی به درگیری با نیروهای انتظامی هم کشیده شد. بنابر آماری که وزارت کشور اعلام کرده که اصلا هم شفاف نیست، پیروزی اصولگرایان در انتخابات شورای شهر تهران رو ما شاهد بودیم. هرچند این اصولگرایان با حداقل رأی دارن وارد شورای شهر میشن، ولی خب جزئیاتش بسیار قابل تأمله که این پیروزی رو چگونه اینها به دست آوردن، چگونه شکل گرفته. منتقدان به نحوه نظارت بر انتخابات اصلا تعدادشون کم نیست، حتی برخی از خود چهره های اصولگرا امثال کاظم دلخوش در نطق خودشون در مجلس عملکرد فراقانونی هیئت نظارت بر انتخابات سخن گفتن و اون رو زیر سوال بردن. فرمانداری تهران با همه اینها اعلام میکنه که در نهایت پیروز این انتخابات اصولگرایان هستن، اما آنچه که مشخصه بر اساس آماری که خودشون دادن کاهش محسوس آمار مشارکت در انتخابات شورای شهر تهران و همینطور باقی مراکز استانها که بخشی از اونها هم اعلام نشده، تفکیک شده نیست، اما به شدت چشمگیره که رأی باطل زیاد. سه شهر رو حداقل خودشون اعلام کردن، عراق، همدان و کرج، که آرای باطلشون پیشتازه، حتی با فاصله زیاد با نفر اول که رأی آورده. در عراق آرای باطله دو برابر نفر اولی که رأی گرفته و بر اساس گزارش هایی که منتشر شده نرخ مشارکت به نسبت تمام سالهای گذشته پایین تر هست. با همه اینها جمع‌بندی میکنم، مهدی چمران عضو لیست اصولگرایان نفر اول انتخاب شده، نفر سوم نرجس سلیمانیه که اون هم حاشیه های زیادی داشته و بر اساس اون چیزی که اتفاق افتاده و دیده میشه از شورای شهر تهران که باید 21 عضو داشته باشه، آنچه که دیده میشه اینه که رأی دهندگان به یک فهرست رأی دادن، نه به افراد و در واقع اصولگرایان به نوعی انتخاب شدن. هیئت نظارت در انتخاب شورای شهر و روستا در واقع اقدام کرد به حذف شمار کثیری از نیروهای وابسته به اصلاح طرف که همین هم در روزنامه های ایران بازتاب داشت از سوی اردیبهشت ما که نسبت بهش انتقاد داشتن. اگر وقت داشته باشی کوتاه بگم خبر مهمی که هست، یاسوج همچنان خبرسازترینه. 100 نفر حداقل به خاطر اعتراض به نحوه انتخابات اونجا دستگیر شدن و جالبه که حتی گفته میشه کسانی که در مقابل ساختمان فرمانداری بودن زد و خورد شده با نیروهای انتظامی با دخالت پلیس انجامیده، از جمله فرماندهان مراقبان صندوقان رأی هم در واقع دستگیر شدن.
سپاسگزارم کیانوش فرید. به یاسوج اشاره کردی، اگر که شنوندگان این مجله شامگاهی سری به از جمله حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنن، در اونجا میتونن تصاویری رو از این درگیری ها که در فضای مجازی منتشر شده رو ببینند و گزارش های بیشتری رو در این باره مطالعه بکنند. سپاسگزارم که شما شنونده این مجله تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم که همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و شب و روز خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. ایرانیان بر باغی از گل راه می روند. این جمله است که بسیاری از گردشگران و سفرنامه نویسانی که به ایران سفر کردند درباره خانه های ایرانی گفتند. خانه های مفروش با فرش های زیبا و رازآلود ایرانی. فرشی که قدیمی ترین نمونه کشف شده آن در جهان، فرش پازیریک، به دوران هخامنشی باز می گردد و هزاران سال است که هنرمندان ایرانی در قالیباف خانه ها به بافتن و گره زدن و چله کشیدن آن مشغولند. این صدای حمید حاجی‌زاده است، روزنامه‌نگار و کارشناس فرش در تهران.
حداقل تاریخی که برامون میشه متصور شد 2500 ساله با کشف قالی پازریک در سرزمین کنونی قزاقستان و مطابقت اون با نقش و نگارهای ایرانی به خصوص تخت جمشید مشخص شد این فرش فرش ایرانی هست و این فرش یک فرش تکامل یافته است، یعنی فرشی که در اون زمان به اوج خودش رسیده بود، چه در بحث بافت، چه در بحث نقشه و چه در بحث رنگ‌آمیزی. و این فرش شاید در این دوره هم کمتر بشه مثل اون بافت، چون اون فرش بسیار فرش نفیس و تکامل یافته بوده. پس بنابراین حداقل قدمتی که میشه برای فرش بافی در ایران متصور شد 2500 ساله و در کاوش هایی که در مناطق مختلف ایران صورت گرفته حتی بیش از 6000 سال برای فرش بافی در ایران یا زیرانداز بافی قدمت قائل شدن.
در تقویم جهان دهم ماه ژوئن 20 خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی است و فرش ایرانی با آن همه نقش و نگار و اسلیمی و بوتجقه و درخت و شکارگاه مهمترین نماد صنایع دستی ایران. فرشی که ایرانیان در طول تاریخ در آن نقش رویا زدند و جهان خود را ثبت کردند.
فرش‌های ایرانی دارای فلسفه خاصی هستند، یعنی نقش و نگارهای اون یک چیزی نیست که همینجور به وجود اومده باشه. اشایری که فرش می‌افتند از دور اطراف خودشون الگو می‌گرفتند، از تخت جمشید، از خیلی جاهای دیگه، و اونها روی فرش خودشون می‌بافتند. این نمادها تصور و عقیده بسیاری از این آدم ها بوده، یعنی وقتی بود که زن بافنده داشت یک نقش مایه رو میفته به اون اعتقاد داشته و این اعتقاداتش روی فرش اومده و سالیان سال، صده ها و هزاره ها منتقل شده که الان به دست ما رسیده. پس بنابراین فرش برای ما گذشته که یک زیرانداز هست، یک محصول فرهنگی و یک محصول هنری و برگرفته از قرون گذشته است.
اما این فرش، این گره گره رویاها و زیبایی و قصه های ایرانیان در طول تاریخ حالا در چه وضعی است؟ خیلی از دست اندرکاران هنر و صنعت فرش در ایران از روزگار فرش ایرانی گله می کنند. این صدای کارشناس کارکشته فرش در تبریز است که ویدئوی کامل سخنانش در وبسایت آپارات در دسترس است.
خب این باغ گل ما چی کارش کرد؟ ادعامونه حالا پازیریک 2500-600 سال، اما ما چی کار کردیم راجبش؟ چه تبلیغی راجبش کردیم؟ چه استفاده راجبش کردیم؟ شما همه جای دنیا می‌بینی که فرش ایران بهترین جاها، فاخرترین جاها استفاده میشه، ولی ما متاسفانه روش مانور نمی کنیم که این مال ماست که داره استفاده میشه.
سیر نزولی صادرات، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، فقدان برنامه ریزی و توجه نهادهای مسئول و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همه سبب شده تا مثلا فرش تبریز که تا پیش از این به 11 کشور جهان صادر می‌شد حالا با افت ارزش سالانه صادراتی روبرو باشد، وضعیتی که آن را غروب و زوال فرش ایرانی در بازارهای جهانی ارزیابی کردند. از حمید حاجی پور، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسم چه روندی طی شده که امروز فرش اعلای ایرانی در آستانه حذف کامل از بازارهای جهانی قرار دارد؟
با انقلاب اسلامی در ایران به حال دست این شرکت کوتاه میشه، شرکت سهامی فرش که از زمان رضاخان تأسیس شده بوده، کار بحث فرش رو یعنی از تولید تا صادراتش به عهده داشته، تا دهه 70 یک صادرات بسیار خوبی در حوزه فرش داشته و بیش از 1 میلیارد دلار ما فروش فرش داشتیم، ولی که با توجه به تحریم ها، بی توجهی به بحث تولید و صادرات در ایران و خیلی عوامل دیگه و به خصوص این گرون های اخیر که رخ داده دوچار یک جور سقوط شدیم. ما سال گذشته کلا 60 میلیون دلار فرش صادر کردیم و کشورهای مثل هند و پاکستان و افغانستان و حتی ترکیه جای ما رو گرفتن در حوزه فرش و ما به شدت داریم جایگاه خودمون از دست میدیم یا به طور واضح باید بگیم از دست دادیم.
صادرات فرش ایران که در سال 1373 خورشیدی به بالای 2 میلیارد دلار رسیده بود، در سال 1398 به 69 میلیون دلار سقوط کرد و در 3 ماهه اول سال 99 هم از 6.2 میلیون دلار بیشتر نشد.
قبلا رتبه 1 رو داشتیم، الان دیگه به رتبه 5 و 6 سقوط کردیم و اگر با همین روند مطمئنا تا سال بعد به زیر 10 میرسیم و نهایتا به 10 یا 20 میلیون دلار صادرات در سال میرسیم. و این رو باید توجه کنید که ما در دهه 70 بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات داشتیم.
این نقشمایه ها که سالهای سال است در خانه های ایرانی گسترده، تاریخ و فرهنگ و هویت جامعه ایرانی است. این ترنج ها و لچک ها و نقوش اسلیمی و ختایی، این آهوان که در دشت فرش ایران هزاران سال است می دوند، نه تنها اهمیت صادراتی و اقتصادی که ارزشی هویت بخش و ملی و غرورآفرین دارند. با این حال آقای حاجی‌زاده میگوید کشورهای دیگر منطقه تلاش بیشتری برای حفظ و معرفی فرش خود کردند تا ایران که صاحب قدیمی ترین و مشهورترین فرش جهان است.
متاسفانه بسیار ضعیف عمل کردیم و این ناشی از این میشه که جامعه فرش ما تقریبا سنتی هستن، اعتقاد زیادی به بحث تبلیغات ندارن، اگر هم تبلیغات داشتن به روش بسیار قدیمی، و کسانی هم که متولی این کار هستن مثل مرکز ملی فرش که در 3-4 سال گذشته ضعیف‌ترین عملکرد رو در طول 2 دهه گذشته داشته، هیچ شناختی از اقناع و تبلیغ و اینکه بتونن با ساخت تیزرهای مختلف، با شناسوندن دستبافت‌های ایرانی در کشورهای دیگر و حتی در پرنکده اینا در هواپیماهایی که بین المللی هستن هیچ کاری نتونسته انجام بده. و خب میگم کشورهای دیگه، شما کشور آذربایجان رو دارین که در تمام برنامه تلویزیون خودشون، در دکورای خودشون از فرش و دستبافت‌ها استفاده میکنن. فرودگاهشون وقتی شما میخواید داخل فرودگاه بشین نشانه هایی از میبینی.
فقط هم این نیست، نارضایتی میان قالیبافان ایرانی که مهمترین بخش پروسه تولید و آفرینش فرش هستند، ناامیدی و درآمد اندک و غیر منصفانه، فقدان هرگونه حمایت از این گروه و فضاهای اغلب غیر استاندارد قالیبافخانه ها داستان فرش ایران را غم‌انگیزتر کرده است.
بافنده ها معمولا ضعیفترین و مقفولترین و محرومترین زنجیره در حوزه تولید فرش دستباف هستن، حقوق بسیار پایینی میگیرن، با زجری که این خانواده ها و این بافنده ها میکشیدن و حتی خانواده هایی بودن که بچه های 3-4 ساله خودشون اجاره میدن به کارگاه های قالی بافی، یعنی اون روح و روان آدم به هم میریزه. واقعا بهشون خیلی ستم ها شده و سود اصلی رو دلال و در نهایت اون تاجر که فرش رو میفروشه میبره، چون دستمزد این قالی بافای حالا زن، مرد، بچه و حتی سال خورده اونقدی نیست که بتونه گذرا زندگی کنه و معمولا با این پول بخش از زندگی خودشون میگذرونن.
قالی بافان ایرانی پس از تمام این سالها حتی از خدمات درست بیمه و درمان بهره‌مند نیستند.
ما امسال شاهدین هستیم که مجلس بیمه قالی بافی رو که یک بخشش رو دولت پرداخت میکرد کلن بودجه رو حذف کرده و قالی بافا عملا از امسال نمیتونن خودشون رو بیمه کنن و مجبورن اون هزینه بیمه رو از جیبشون بدن. خب قالی باف چقدر درآمد داره که بخواد بخشش از اون درآمد بابت حق بیمه خودش پرداخت بکنه؟
قالی باف چقدر درآمد دارد؟
دیگه براشون هم نمیصرفه که بخوان یک فرش 6 متری رو ببافن و در نهایت 1.5 میلیون یا 2 میلیون بگیرن و چند ماه از زمانشون رو حداقل برای یک فرش 6 متری 3 تا 4 ماه اگر به طور کامل و مداوم بشینن پشت دار زمان میبره. پس بنابراین حقوق ماهیانشون میشه 500 هزار تومان.
چشمش چله کشیدن در کارگاه‌های نمور، فاقد نور کافی، ساعت‌ها نشستن پشت دار قالی، گره‌های فرش و سرفه‌های قالی بافان.
این چیزیه که همان خواستن کپی کنن نتونستن کپی کنن. بافنده ما جونشو میده توی قالی. ولی تو بافنده هندی این کارو نمی‌کنه، بافنده پاکستانی این کارو نمی‌کنه، بافنده چینی این کارو نمی‌کنه، تبتی نمی‌کنه، مغولی این کارو نمی‌کنه، ترک این کارو نمی‌کنه. اونا در ازای پول کار میکنن، ما بافندمون پول میگیره، ولی در این حال عشق میورزه به گره زدنش.
ایرانیان قدیمی ترین تمدنی هستند که فرش میبافتند و در خانه ها فرش داشتند. ایرانیان قرن هاست که روی باغ گل راه میروند، باغی که این روزها خورشید در آن غروب کرده و دارد خشک میشود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار.